بسم الله الرحمن الرحیم. سیاق‌های سوره مبارکه طلاق مشخص شده. ما تو این مرحله می‌خوایم انشاءالله جمع‌بندی هر سیاق رو داشته باشیم. همونطور که عرض کردم می‌خوایم رو قسمت جمع‌بندی یه توجه بیشتری بکنیم. انشاءالله شما هم باید توی تکالیفتون رو قسمت جمع‌بندی تمرکز بیشتری داشته باشید. حالا در این سوره طلاق که ما هستیم خیلی جمع‌بندی سختی هم نداریم، ولی خب باید یه مقدار با دقت و حساب شده بتونیم انشاءالله جمع‌بندیمون رو پیش ببریم. اگر بخوایم یک جمع‌بندی سرانگشتی و اولیه داشته باشیم، خیلی روشنه که سیاق اول سوره بحث اصلیش چیه؟ احکام طلاق. مهمترین رقیبی که داره تو جمع‌بندی، مهمترین رقیبی که احکام طلاق تو جمع‌بندی داره در سیاق اول چیه؟ تقواست. یعنی اگر نگاه بکنیم آیات سیاق اول یک دور مرور کنیم، ببینید این دو تا قسمت که طلقوهن لعدتهن احصوا العده، حکم طلاق، بعد اتقوا الله، باز لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین، باز اینا چی هن؟ احکام طلاق. تلک حدود الله و من یتعد حدود الله، اما رفیق چیه؟ بگید رفیق اتقوا الله. اتقوا الله، تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. حالا لا تدلیل الا الله یهدث و بعد ذلك امرا را من نمیخوام متصل کنم به تقوا و به تلک حدود الله، ولیکن یه جی بینابینه، نمیتونیم به خصوص تقوا بزنیمش، نمیتونیم به خصوص احکام طلاق بزنیم، یه جورای هر دوشه. یعنی اگر احکام طلاق به شکل متقیانه رعایت بشود، امید میرود که خداوند بعد از طلاق امر دیگری حادث کند، یعنی به جای طلاق پیوند و ادامه زندگی را خدا جایگزین بکند. خب بگذاریم، پس تو این آیه یه خط احکام طلاق داشتیم، یه خط تقوا و حدود الله. بیایم آیه بعدی، باز اذا بلغن اجلهن امسكوهن فارقوهن اشهدوا ذوي عدل منكم اقيموا شهادت لله، اینا همه احکام، اما ذالکم یوعظ به من کان یؤمن بالله، رفیق چیه؟ بازم بحث تقواست. باز و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حيث لا يحتسب، ادامه خط چیه؟ بازم تقواست. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، ادامه باز خط تقواست، تقوا توکل میخواهد. ان الله بالغ امره، هم که استدلال من یتوکله، یعنی تو این قسمت میبینیم از ذالکم یوعظ تا خود آخر آیه 3 بحث ما اون ادامه بحث خط تقوا هست. میایم اینجا والله یئس من المحیض، حکم اولات الاحمال حکم، اما باز و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، ذالک امر الله انزله الیکم، بازم ادامه بحث تقواست. و من یتق الله، بازم ببینید پس تا آخر آیه 5، یعنی تو این صفحه هم باز آیه آخر آیه 4 و کل آیه 5 ادامه خط تقواست، تا برسد به این آیه 6 و 7 که دیگه اینجا حالا ما مشخصا ذکر تقوا رو تو این دوتا آیه نداریم. پس فقط تو آیات 1 تا 7 فقط بخوام تقواشو بخونم، خودش یه رقیب حسابی برای بحث طلاقه. یا اینا رو فقط طلاقش تقواشو میخوام بخونم، و تقو الله و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ذالکم یوعظ بهی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا و من یتق الله یجعل له من امره یسرا ذالک امر الله انزله الیکم و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. حجم بالایی داره از کلمات و عبارات دستور به تقوا. چرا با وجود اینکه دستور به تقوا حجم بالایی داره، شماها در جمع‌بندی نگفتید که هدف تقواست؟ چرا گفتید آیات سیاق 1 آیه 1 تا 7 برای بیان احکام طلاقه. چون بحث‌های طلاق بیشتر از بحث‌های تقواست، چون بحث‌های طلاق اول آمده، تقوا ثانی آمده، دوم آمده، بیان ایشون عبارت دیگری از این جمله است که آقا تقوا در این آیات آمده به کمک چی؟ به کمک احکام طلاق. یعنی همه تقواهایی که مطرح بوده تقوای خاص بوده، یعنی تقوا در احکام طلاق. گفته که آقا این حکمه، این حکمه، این حکمه، اتقوا الله، یعنی تقوای در این احکام را چکار کنید؟ رعایت کنید. باز گفته این حکمه، این حکمه، تلکه حدود الله، یعنی این احکام حدود الله، رعایت کنید. باز گفته این حکمه، این حکمه، و من یتق الله، اینم یه حکم دیگه، باز و من یتق الله. یعنی همه اتق الله ها، من یتق الله ها، تلکه حدود الله ها، امثال این تعابیری که ما اینجا خوندیم، اینا رو رنگی کرده بودیم تو پاورپوینت هامون، همه اینا تقوای در رعایت احکام طلاق است. یعنی یک تقوای مفهوم کلیه که اینجا داره تطبیق داده میشه بر چی؟ بر رعایت احکام طلاق. پس ما نمیتونیم بگیم هدف این آیات تقوای مطلق است. آیات به دنبال این است که ای انسان ها با تقوا باشید. این آیات به مصادیق دیگر تقوا، موارد دیگر تقوا، مثل نماز خوندن، روزه گرفتن، خمس دادن، زکات دادن، کمک به هم نوع کردن، امر به معروف کردن، نهی از منکر کردن، جهاد کردن و کلی مصادیق دیگر تقوا، این آیات هیچ اشاره ای ندارد. پس تو این آیات درست است که طلاق مطرح است، ولی جایگاه اصلی و ذاتی بگید ندارد، جایگاه فرعی داره. داره کمک به بحث چی میکنه؟ کمک به بحث طلاق میکنه. میخواد در احکام طلاق تقوا رعایت بشه. خب پس با وجود اینکه یک محور مفصل از بحث‌های تقوا داشتیم، اما جنبندیمون این نبود که این سیاق دنبال تقواست. جنبندیمون اینه این سیاق دنبال تشریع احکام طلاقه و البته میخواد که این احکام متقیانه رعایت بشود. درسته تا اینجا؟ این یه بحث. حالا بحث دومی میخوایم اینجا مطرح کنیم و اون این که من اگر بخوام اشاره کنم به فضای سخن این آیات، فضای سخن این آیات یعنی چی؟ فضای سخن یعنی اون مسئله ای که باعث شده خدا این حرفا را تو این سیاق بگید بزنه. چی باعث شده خدا این حرفا را بزنه؟ چه دغدغه ای بوده؟ چه مسئله ای بوده که سبب شده خدا احکامی این چنین درباره طلاق چیکار کند؟ بگید نازل بکند، صادر بکند. فضای سخن این آیات چیه؟ ببینید همونطور که اشاره کردید، فضای سخن میشه گفت آقا سستی بنیان خانواده بوده. چرا؟ چون تا قبل از این احکام، از خود این احکام اینو میفهمیم. ببینید من برمیگردم یه بار، میخوام فضای سخن رو با توجه به آیات با هم بررسی کنیم. خوب دقت کنیم. میگه اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده. از همین دوتا دستور فهمیده میشه که تا قبل از این وقتی طلاق داده میشد بلا فاصله چی میشد؟ جدایی حاصل میشد. یعنی طلاق همان و جدایی همان. بعد عده آمد که جلوی طلاق همان و جدایی همان را بگیره، یه روز شمار گذاشته. بعد میایم جلوتر میرسیم به این که میفرماید لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. یعنی کی نگران بوده؟ پیامبر. پیامبر نگران بوده که آخه مردم تا طلاق صادر میشه از هم چی میشن؟ بگید جدا میشن. بعد طلاق صادر شدنش میتونه خیلی هیجانی اتفاق بیفته. وقتی طلاق یه جمله باشه که در حضور دو تا شاهد بشه این جمله رو بخونی، خیلی سریع میتونه بفرمایید جدایی را رقم بزنه. تا یه عصبانیتی تو زندگی پیش میاد، مثلا فرض کنید این آقا ناراحت عصبانیه یا خانم ناراحت عصبانیه، میگه طلاق میخوام، یا آقا میگه طلاقت میدم، باشه طلق تو که و چه و چه و چه، تمام شد، برو خونتون تو عصبانیت. بعد یه ساعت، دو ساعت، پنج ساعت، ده ساعت، یه روز، دو روز، سه روز، پنج روز، یه هفته میگذره، پشیمون میشه، میگه آخه این چه کاری بود کردم، عصبانی شدیم، تو هیجان یه تصمیمی گرفتیم، تصمیم اشتباهی بود. خب قبلا اگر میخواست پشیمون بشه، راه برای پشیمونی نبود، باید دو مرتبه مثلا میرفت چیکار میکرد، خواستگاری میکرد، دو مرتبه بهش بدن اون خانم را، ندن و هزار تا مسئله دیگه. مثل این که اصلا هیچ فرصتی برای پشیمون شدن از هیجانات فروکش یافتن داده نمیشد. اما حالا با این احکامی که فرمود طلقوهن لعدتهن و احصل عده، اونم به شرطی که لا تخرجوهن ولا یخرجن، که دیگه توضیحاتشو دادم در جلسه قبلی، خب با هم زیر یه سقف زندگی کنن، امید میره که به این سادگی هر طلاقی منجر به جدایی بگید نشود. این فضا، پس فضای سخن این احکام و این آیات نگرانی از یک مسئله است و اونم سستی بنیان خانواده، اون این که طلاق به سادگی میتونه اتفاق بیفته و اگر قرار باشه طلاق با جدایی مساوی باشه، خود به خود هر طلاقی به جدایی منجر بشه، عملا ما مواجه خواهیم بود با این که تعداد زیادی از خانواده ها در یک اتفاق هیجانی و یک تصمیم آنی و شاید خیلی سطحی دچار فروپاشی بشن. این به این میگیم فضای سخن. همین فضای سخن به من و شما میفهمونه که این آیات برای چی اومدن. آمدن تا بنیان خانواده را چیکار کنن؟ تحکیم بکنن، اجازه ندن که به سادگی طلاق منجر به چی بشه؟ منجر به جدایی بشه. بریم جلوتر ببینیم فضای سخنهای دیگری هم میتونیم کشف بکنیم. خود این همه اتقالله‌هایی که تا آخر این سیاق خوندیم، این همه تأکید بر تقوا چی رو میرسونه؟ یه دغدغه دیگر رو میرسونه. نه دغدغه آن احسن، دغدغه این که حتی اگر ما بخواهیم با یک احکامی جلوی طلاقهای زیاد را بگیریم، بازم احتمال داره افراد زیادی نخوان به این احکام بگید عمل بکنن. چرا احتمال داره افراد نخوان به این احکام عمل کنن؟ به خاطر بی‌تقوایی، به خاطر اینکه این احکام براشون خیلی مهم، ممکنه به نظرشون خیلی مهم نیاد و راحت به خودشون اجازه تخلف از این احکام رو بدن به سادگی. پس شد یه دغدغه دوم. نگرانی اول سستی بنیان خانواده. خود سستی بنیان خانواده را با احکام طلاق درستش میکنیم، اما یه نگرانی دومی تازه شکل میگیره. حتی احکام طلاق هم که میخوایم بیان کنیم، باز هر آینه ممکنه بی تقوایی مانع از رعایت احکام طلاق بشود، که در این صورت این احکام بود و نبودش میشه چی؟ بگی؟ میشه؟ برابر. اگه قرار باشه بی تقوایی تو کار باشه، احکام الهی هم جلوی سستی بنیان خانواده را نمیگیرد. پس اینم فضای سخن دوم. فضای سخن اول سستی بنیان خانواده تا قبل از احکام طلاق رجعی. فضای سخن دوم سستی بنیان خانواده حتی با اومدن احکام طلاق رجعی، ولی به خاطر بی‌تقوایی این بار. اون سستی بنیان خانواده اول را با احکام طلاق میشه درست کرد، اما احکام طلاق عمل شدنش را فقط با تقوا میشه درست کرد. پس این فضای سخن این آیاته. فضای سخن یعنی مسئله‌ای که آیات میخواد حل کنه. پس این آیات میخواد به دو تا مسئله پاسخ بده. مسئله اول چه کنیم که به محض طلاق جدایی اتفاق نیفتد. توصیه های خدا چیه؟ احکام الهی چیه؟ این مطلب اول، پاسخ اول در واقع این سیاقه، به دغدغه اول داره پاسخ میده. دغدغه دوم، چه کنیم که به این احکام به اندازه کافی توجه و اعتنا بشود؟ پس دو تا دغدغه شد. یک، سستی بنیان خانواده ناشی از چی؟ ناشی از این که به محض طلاق جدایی حاصل میشه. این دغدغه اول. خدا برای این راه حل ارائه میده. راه حل چیه؟ احکام طلاق بفرمایید رجعی. همین احکام طلاق رجعی که مطرح میشه دغدغه رو کامل برطرف نمیکنه. یه دغدغه دومی وجود داره، عدم رعایت احکام طلاق رجعی. به خاطر چی؟ به خاطر بی‌تقوایی. پس اون سستی بنیان خانواده وقتی حل خواهد شد که هم احکام طلاق رجعی بیاد، هم تأکید بر چی باشه؟ بگی بر تقوا باشه. پس اگر شما توی این سیاق احکام طلاق رجعی را به علاوه تأکید بر تقوا میبینید، هدف این است که بنیان خانواده تحکیم بشود. از چه طریقی؟ از طریق رعایت احکام، رعایت احکام طلاق رجعی. رعایت احکام طلاق رجعی یعنی همون تقوا. یعنی با تقوا در رعایت احکام طلاق رجعی بنیان خانواده مستحکم بشه. ببینید اگه یادتون باشه در دور قبلی من وقتی میخواستم یک سیاقی رو جمع‌بندی کنم، میومدم سریع اول سراغ چی میومدم؟ فرازها. این اول کاری که میکردیم به شما میگفتم ببینید این سیاق دو تا فراز داره، سه تا فراز داره، چهار تا فراز داره، چه اینکه اینجا میتونستم همین کار رو کنم. نگاه کنید، میگم از آیه اولش که اصل طلاق رجعی را مطرح کرده، این میشه فراز اول. این آیات در واقع دوم و سوم که اومده بعد از دوران عده راه رو جلوی فرد گذاشته، که حالا اولی گفته عده نگه دار، این آیات میگه عده تمام شد نگهش دار، یا به معروف از او چی بشو؟ جدا بشو. این میشه فراز دوم. میتونیم به یه نگاهی یک تا سر هم یه فراز بگیریم کلن، یعنی یه خورده کلی تر نگاه کنیم، میتونیم بگیم از آیه یک تا سه صدور حکم طلاق رجعیه. حالا یک اصل حکم را گفته، دو و سه هم گفته که وقتی عده تمام شد چه کار کنید. درست شد؟ اینجا نگاه کنید، از آیه چهار و پنج به چی مربوطه؟ بگی شمارش عده، چطور حساب کردن کمیت عده. آیه شش و هفت به چی مربوطه؟ به چگونه نفقه دادن و اسکان دادن به زن در دوران عده. پس نگاه کنید، الان من بخوام یک بار فرازهاشو براتون بنویسم، یک تا سه اصل حکم، چهار و پنج محاسبه زمان عده، اصل حکم طلاق با عده. طلاق با عده یعنی همون طلاق رجعی. چهار و پنج محاسبه زمان عده. شش و هفت چگونگی اسکان و نفقه زنان مطلقه در دوران، بفرمایید در دوران عده. اینا فراز هاست. یک تا سه فراز اول، چهار و پنج فراز دوم، شش و هفت فراز سوم. خب ما میتونستیم بیایم در اولین اقدام بگیم این سیاق سه تا فراز داره، بعد بگیم حالا این فرازها رو جمع‌بندی کنید. حکم طلاق با عده، محاسبه زمان عده، چگونگی اسکان و نفقه زنان مطلقه در دوران عده. جنبندی این ستا با هم میشه چی؟ جنبندی ستاش با هم میشه احکام طلاق رجعی. اصل حکمش اینه، محاسبه زمانش اینه، چگونگی اسکان نفقش اینه. احکام طلاق رجعی، تمام. احکام طلاق بفرمایید رجعی. ما در سطح قبل وقتی میخواستیم جمع‌بندی کنیم سبک کلیمون این بود، الان این سر جاشه. میخواییم به شما یه توجهی بدیم، بگیم یه مقدار باید تو مقام جمع‌بندی به این نکته توجه بکنید، مسئله چیست، راه حل چیست، دغدغه چیست، پیشنهاد چیست، فضای سخن چیست، جهت هدایتی چیست. یعنی فراز شناسی قسمت کار جمع‌بندی سیاقه، کاری که ما اینجا داریم انجام میدیم، این یه قسمت کاره، یه تحلیل داخلیه. اما اینکه ما آمدیم اینجوری حرف زدیم، گفتیم خب فضای سخن چی بوده؟ فضای سخن سستی بنیان خانواده بوده. اینو از توی آیات فهمیدیم. پیغمبر ناراحت از این که تا طلاق میدن چی میشن؟ جدا میشن. آمار طلاق بالا رفته. این برای حضرت ناراحت کننده است، نگران کننده است. این چه وضعیه؟ خدا برای اینکه این نگرانی را برطرف کند، آمده در سه فراز احکام طلاق رجعی را چکار کرده؟ صادر کرده. یعنی خواسته با این، با صدور این احکام جلوی فروپاشی سریع بنیان خانواده را بگید بگیره. خب حالا سوال دوم، آیا با صرف این احکام نگرانی برطرف می شود؟ بنیان خانواده محکم می شود؟ نه. چرا؟ چون زمینه بی تقوایی تو این احکام بالاست. اینا احکامیه که چون تو دعوا داره باید بهش عمل بشه دیگه، وسط ناراحتی ها باید بهش عمل بشه. خانوم یه جور ناراحته، خانواده این خانوم یه جور ناراحتن، آقا یه جور ناراحته، خانواده آقا یه جور ناراحتن. طلاق بالاخره تو طلاق که حلوا و شیرینی پخش نمی کنن، ناراحتن، دارن از هم طلاق می گیرن دیگه، داره به جدایی ختم میشه. پس بستر بی تقوایی بالاست. چون بستر بی تقوایی بالاست، اگر این احکام به اندازه کافی با تقوا مورد تأکید قرار نگیرد، باعث جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده ها نمی شود. پس چیکار باید بکنه خدا؟ خدا آمده علاوه بر این احکام، همینجور گام به گام این احکام را با تقوا چیکار کرده؟ بگید با تقوا محکم کاری کرده. بین فراز اول و دوم تقوا، فراز دوم و سوم تقوا، به بیانهای متعددی تقوا را لابلای این احکام پیچونده، اونم با بیانهای خاص. کسی تعدی از حدود الهی کند به خودش ظلم کرده، تقوای الهی پیشه کنید. هر کس تقوای الهی پیشه کند خدا رزقشون میده، هر کس تقوای الهی پیشه کند خدا حمایت از او میکنه، کسی بر خدا توکل کند خدا دست او را میگیره، همه کار دست خداست، کسی تقوای الهی پیشه کند خدا کار رو بر او آسون میکنه و و و و هی دعوت به تقوا، دعوت به تقوا، دعوت به تقوا، که این بستر دعوت به تقوا زمینه ای را فراهم بکنه که به اون احکام عمل بشه. بذارید همینجا تو پرانتز یه حرفی بزنم. شاید شما کتاب احکام برای طلاق خونده باشید، دیده باشید، شاید کتاب‌های حقوقی هم در این زمینه خونده و یا دیده باشید، اما نه تو کتاب‌های احکام، نه تو کتاب‌های حقوقی این جنبه دعوت به تقوا دیده نمیشه. اونجا فقط داره میگه آقا اینه اینه اینه، داره دستورات رو میشموره، حقوق رو میشموره، فلان. یکی از اتفاقات بدی که ماها رقم زدیم اینه که مدل تبلیغ دین رو تو جامعه تجزیه کردیم. یعنی الان مثلا این سوره رو، این سیاق رو بدی دست یه نفر فقیه، این فقیه میاد این اتقوا اللهاشو همه رو فاکتور میگیره، میگه خب اونا که اتقوا الله دیگه، آدما با این درس مال استاد اخلاقه، اتقوا الله ها رو میده دست کی؟ استاد اخلاق. میگه آقا اتقوا الله ها مال تو، تو جلسات اخلاقت بگو. اون میگه باشه، منم این احکامشو میرم کار میکنم. این احکام میگه، او اخلاق میگه، نه اخلاق اون سواره بر زندگی میشه، درس اخلاقی که او میده تو متن زندگی جریان پیدا نمیکنه. میبینی این آدمه کلی درس اخلاق رفته، موقع طلاق دادن همسرش داره ظلم میکنه، نمیتونه تطبیق بده که بابا این همه درس اخلاق رفته بودم برای اینجا رفته بودم. نه احکام این به جایی میرسه، میبینی کلی کلاس فقه رفته، کلی درس فقهی خونده، بازم موقع طلاق همسرش داره ظلم میکنه، تو که فقهشو بلدی. این نمیدونه بی توجهی به این احکام چقدر سنگینه، بی تقوایی چقدر سنگینه. اون نمیدونه تقوا تو متن زندگی و تو حین طلاق باید رعایت بشه. این تجزیه ها اتفاقات خیلی خوبی نیست. یعنی من آرزو میکنم روزی برسه که اینا دو مرتبه با هم ترکیب بشه، یه بار دیگه مردم بفهمن باید دینشون رو از قرآن بگیرن، احکام فقهیشون باید ذیل قرآن چیده بشه، یعنی اون پشتوانه قرآنیش باید رعایت بشه. قرآن تو اکثر موارد همینه، احکام نمازش، احکام حجش، احکام قصاصش، احکام نمیدونم ارثش، تمام احکامش قرآن به یه شکلی بیان میکنه که انگیزه هم میده، صرفا آگاهی نیست، انگیزه میده، انگیزه میده، لذا هدف حاصل میشه. خدا با ترکیب احکام طلاق رجعی با بحث تقوا جلوی فروپاشی بنیان خانواده را میگیره، جلوی بیتوجهی به احکام را میگیره، هدف حاصل میشه. خیلی خوب، حالا یه بار دیگه جمع‌بندی میکنیم سیاق یک را. بله، سیاق یک سه تا فراز دارد. یک تا سه اصل حکم طلاق رجعی را گفته، چهار و پنج محاسبه زمان، شیش و هفت چگونگی اسکان و نفقه را گفته. چشم، این سه تا رو با هم جمع‌بندی کنیم میشه احکام طلاق رجعی. چشم، اما سوال، هدف از بیان احکام طلاق رجعی تو این سیاق چه بوده؟ جواب، جلوگیری از سستی بنیان خانواده. سوال دوم، آیا صرف این احکام کفایت میکرده برای جلوگیری از سستی بنیان خانواده؟ جواب نه. چرا؟ به خاطر وجود بستر بیتقوایی، امکان بیتقوایی تو این احکام بالاست. حالا خدا چیکار کرده برای حل این مسئله؟ جواب، لا بلای احکام طلاق دستور به تقوا را چیکار کرده؟ گنجانده، ترکیب کرده، تلفیق کرده، طوری که کسی داره احکام طلاق را میخونه بفهمه، قدم به قدم توجه پیدا کنه که ریز به ریزش احتیاج به تقوا داره، با هیچ کدوم شوخی نکنه. حالا من یه بار میخونم این آیه 1 تا 7 رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده و اتقوا الله لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینه و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. اگر احکام و تقوا با هم ترکیب شد، ای بسا وضعیت را چه کند؟ تغییر بدهد. امید از خدا بعد از طلاق امر دیگری حادث کند. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائی لم یحضن و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن و من یتق الله یجعل له من امره یسرا ذالک امر الله انزله الیکم و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. مش من یتق الله، اتق الله، من یتق الله، من یتوکل علی الله، تلک حدود الله. اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن و این کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یدعن حملهن فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن و اعتمروا بینکم بمعروف و این تعاسرتم فسترضع له اخرى لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا. تمام، جمع‌بندی سیاق اول تو ذهنتون نشست؟ چی اضافه کردیم به لحاظ فنی؟ دقت به فضای سخن، دغدغه، مسئله و اینکه چطور اون دغدغه داره حل میشه، چطور اون مسئله داره پاسخ میگیره. بله؟ کسی بخواد تقوا را جدی بگیره تو این آیات کد داده شده. کی میدونه کدش کجاست؟ وعده ها. یجعل له مخرجا، وعده هاست. بله. ببینید؟ نگاه کنید. برمیگردم. ببینید؟ ذالکم یوعظ بهی من کان یؤمن بالله والیوم الآخر. یعنی خود این نصیحت به این که آقا تقوا رو باید رعایت کنید به درد کی میخوره؟ کسی که به خدا قیامت معتقد باشه. اون وعده ها که اشاره کردن، اون وعده ها تو قیامت بعضیاش، باید یه اعتقادی به قیامت داشته باشی. پس تازه از تقوا قبلتر هم یه پایه میخواد. سوره احکام، سیاق اول سوره طلاق، از تقوا قبلتر هم یه پایه میخواد. به نام چی؟ به نام ایمان. اون پایه ایمان کجا باید حاصل شده باشه؟ اون باید در سوره های اعتقادی حاصل شده باشه. ایمان به خدا باید درست باشه، ایمان به قیامت درست باشه. کسی به خدا قیامت مؤمن نباشه تقوا را رعایت نمی‌کنه. هی بهش بگو تقوا، اعتنا نمی‌کنه به حکم تقوا. که فرض سوره تو جاییه که فرد مقابل ایمانش به خدا و قیامت در جای خودش چی شده؟ تأمین شده، درست شده. و الا اگر کسی هنوز مؤمن به خدا و قیامت نشده باشه، سوره طلاق گرهی از مشکل او شاید باز نکنه، چون اون به تقوا هم اعتنا نخواهد کرد. اما با پیش فرضی که ایمان درست شده باشد، تمام این دستورات به تقوا هر کدوم یه ضمانت اجرایی میشن برای رعایت احکام طلاق. بفرمایید. سوال تکرار میکنم جواب میدم. میگن آیه 2 و 3 از مهمترین آیات قرآن در بحث تقواست. اینکه اینو بیاریم ربطش بدیم به مسئله طلاق، یه جورایی سطحش بگید پایین آورده نمیشه. جواب: یک، بیاریم یا خدا آورده؟ ما الان این آیاتو چسبوندیم به احکام طلاق یا خدا؟ جواب بدید. پس اولا این کارو ما نکردیم، خدا کرده. دو، سطح آیات تقوا اومد پایین یا میزان اهمیت طلاق رفت بالا؟ میزان اهمیت طلاق رفت بالا. یعنی احکام طلاق در نزد خدا اونقدر رعایتش مهم است که خدا دو تا از مهمترین آیات دستور به تقوا را اوورده سوار احکام طلاق کرده. میگه ببین این تقوای مهمی که از تو میخوام بعد کجا خودشو نشون بده؟ اینجا. چقدر آدم انسان میشناسه که شاید تقوا داشته باشن تو مسجد، تقوا داشته باشن تو ماه رمضان، حتی تقوا داشته باشن تو انفاق، حتی تقوا داشته باشن تو جهاد، تا اینجاهاش هم بیان جلو. اما وقتی پای یه اختلاف خانوادگی وسط میاد و میخوان یک طلاقی را رقم بزنند، دیگه تقوا را چه کنند اینجا؟ بگید فراموش کنند. یعنی ببینید یکی از مهمترین آزمون‌های تقوا رعایت تقوا تو طلاقه، چون اینجا بستر بی تقوایی خیلیه. طرف میبینه همه جا حریف نفسش شده، هنوز اینجا نمیتونه، چون اینجا ناراحته. تو قرآن داریم یه آیه میفرماید ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، نکنه بدی های یک مردمی، کینه یک مردمی، شنعان یک مردمی باعث بشه که شما عدالت را فراموش کنید، عدالت نورزید. یعنی انسان وقتی از یک کسی ناراحته، بستر بی عدالتی زیاده، چون ناراحته ممکنه بی عدالتی کنه. توی جنگ شاید به ندرت پیدا می شد کسی که ناراحت بودنش از دشمن برای او مجوز بی عدالتی نشود. اسیر رو گرفتی، از صبح تا حالا داشته گلوله بهت می زده، کلی رفیقاتو شهید کرده، جنگ دیگه، کشته، جنایت کرده، حالا اسیر توه، تشنشه، لگد تو صورتش میزنی یا آب بهش میدی؟ اینجا این نقطه ها نقطه های آزمون تقواست. چقدر از خدا میترسی؟ که میگم مولا علی علیه السلام وقتی مسلط شد بر امر ابن عبدود، به محض اینکه آب دهن به صورت حضرت انداخت، حضرت بلند شد رفت چرخ زد، بعد برگشت، گفتن چرا این کار کردی؟ گفت یه لحظه غضب آمد، گفتم این ترسیدم این قتلی که میخوام انجام بدم غضب خودم هم توش چی باشه؟ دخیل باشه. رفتم یه دوری زدم که غضبم بخوابه، قربتن الله دشمن خدا رو بکشم، نه برای ناراحتی شخصی خودم که توف کرده به من، آب دهن تو صورت من انداخته. اینه انسان به نقطه ای برسه که ناراحتی او از دیگران باعث ظلم نشه، باعث بیعدالتی نشه، ولو ناراحتی و باید خودتو کنترل کنی. لذا من فکر میکنم اتفاقا جای مهمترین آیات تقوا همینجاست، چون یکی از مهمترین آزمونهای تقوا، تقوا تو بستر احکام طلاقه، که انسان اگر تقوا را تونست رعایت کنه، اون وقت من میتونم با اطمینان این حرف رو بزنم، اگر تقوای الهی در احکام طلاق رعایت بشود، هیچ طلاقی به وقوع نمی پیوندد الا اینکه انسان اطمینان قلبی داره که اینجا خدا به این طلاق راضی شده دیگه. چون پای تقوا که میاد وسط، شر شیاطین و نفس‌های اماره و همه چی دیگه اینا دور میشن. پای تقوا که میاد وسط، انصاف میاد وسط، اون آقایی که میخواد تقوا را رعایت کنه دیگه با هیجان با ظلم نمیتونه رفتار کنه. خود به خود دونه دونه این احکام او را داره سوق میده به سمت تعهد زندگیش. خدا اول گفت امسکوهن نه، بعد گفت فارقوهن نه. این همه خدا در واقع موانع گذاشت، برای هر کدوم هم کلی دستور به تقوا داد. خود به خود پس اینجا انسان با تقوا از طلاق دور میشه، مگر بله طبق همون حرفی که خود قرآن میزنه، مگر برسه به نقطه ای که آقا اصلا اینجا اقتضای تقوا اینه که ما این طلاق را اینجا چیکار کنیم؟ داشته باشیم. چون اگر این طلاق اتفاق نیفته، قطعا تو بستر زندگی ما تقوای من یا تقوای همسرم، تقوای طرفین یا یکی از طرفین لطمه جدی میخوره. یعنی حواسم به تقواست. حالا بیایم سراغ سیاق دوم. در سیاق دوم اگر بخوایم فراز شناسی کنیم، چند تاست؟ چند فراز داره؟ اولا از آیه 8 تا اعد الله لهم عذابا شدیدا، یعنی 8 و 9 با یه جمله از آیه چی؟ 10. حالا من می نیستم 8 و 9. 8 و 9
تهدید به خاطر سرپیچی از امر خدا.
خب آیه 10 و 11،
10 و 11 بگید دعوت به،
بفرمایید بگید همه،
دعوت به رعایت تقوا.
آیه 12 به تنهایی
تبیین جایگاه امر خدا.
خب دقت کنید، سرپیچی از امر خدا،
دعوت به رعایت تقوا در، بگید امر خدا، تبیین جایگاه
امر خدا. یعنی سه تا فراز شما دارید، این سه تا فراز میخواد بگه سرپیچی از امر خدا عذاب دارد، اطاعت از امر خدا انسان را به سعادت میرساند. چرا؟ چون امر خدا چنین است و چنان است. یعنی جمع‌بندی بخوایم بکنیم، ما باشیم و این سه تا فراز، جمع‌بندی بخوایم بکنیم، میخواد بگه که ضرورت توجه به امر خدا و لزوم ترک سرپیچی از امر خدا و رعایت تقوا، بفرمایید در امر خدا. خیلی خوب، روشن، این جمع‌بندی اولیه. حالا بیایم با همون فازی که بحث می‌کردیم می‌خوایم چیکار کنیم الان؟ دغدغه چیست؟ تو این آیات دغدغه چیه؟ مسئله و نگرانی این آیات چیه به نظرتون؟ نگرانی همونطوری که از آیه اولش پیداست سرپیچیه. نگرانی سرپیچی از امر خداست.
سرپیچی، مسئله اینه، فضای سخن اینه، سرپیچی از امر خدا.
برای حل این مسئله خدا چیکار کرده؟ برای حل این مسئله تهدید کرده، بشارت داده، جایگاه مشخص کرده. تهدید کرده سرپیچی کنندگان را، بشارت داده به رعایت کنندگان تقوا و جایگاه امر خدا را مشخص کرده. پس خدا با تهدید و تبشیر و تبیین، تهدید و تبشیر و تبیین میخواهد مقوله سرپیچی از امر خدا را به چالش بکشد که آدم‌ها به راحتی به خودشون اجازه سرپیچی از امر خدا ندهند. پس ببینید در حقیقت نوع نگاهی رو که ما داریم تو مدل جهتیابی خودمون به کار قبلیمون اضافه می‌کنیم اینه. قبلا فقط فرازشناسی می‌کردیم، جمع‌بندی می‌کردیم، حالا یک دغدغه و راه حل مشخص می‌کنیم. دغدغه سرپیچی از امر خداست، راه حلش چیست؟ تهدید، تبشیر، تبیین. تهدید به عاقبت سرپیچی از امر خدا، تبشیر به نتیجه رعایت تقوا در امر خدا، تبیین جایگاه امر خدا. انسان با تهدید و تبشیر و تبیین میتونه از اون بیماری سرپیچی چیکار کنه؟ بگید نجات پیدا بکنه. روشن جمع‌بندی سیاق دو؟ خب حالا ما سه مرحله را آمدیم، آیات رو فهمیدیم، سیاق بندی کردیم، جمع‌بندی کردیم، مونده مرحله چهارم، ارتباط دو سیاق. داوطلب، داوطلب بیان ارتباط دو سیاق. بسم الله.
من الان میخوام با همین ادبیاتی که شما فرمودید صغرای بحث کبرای بحث، با همین ادبیات میخوام یک صغرا و یک کبرا بنویسم.
حالا صغرا و کبرا دوتا خانوم نیستن ها، دوتا مقدمه هستن برای یک برهان، یک برهان و یک استدلال از مقدماتی تشکیل میشه. مقدمه اول را میگن صغرا که معمولا موضوع را مشخص میکنه، مقدمه دوم را میگن کبرا که معمولا حکم را مشخص میکنه، بعد نسبتی بین صغرا و کبرا تشکیل میشه، حد وسطی دارن این دوتا، اون حد وسط کنار میره، اون وقت موضوع به حکم پیوند میخوره و نتیجه گرفته میشه. من الان میخوام سیاق اول رو در یک جمله بنویسم که بشه صغرای بحثم. چی بنویسم؟
دعوت به رعایت تقوا.
سغرا باید یک جمله باشه.
آها، من کمکتون میکنم. احکام طلاق امر خداست.
ببینید وقتی شما میخواید دوتا سیاق را به هم پیوند بدید، باید بگردید اون آیات اصلی که دوتا سیاق را به هم پیوند میده چکار کنید؟ پیدا بکنید. شما بیاید اینجا، اینجا میفرماید ذالکه، بگید امر الله انزله الیکم و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. این ذالکه به چی برمیگردد؟ احکام طلاق. احکام طلاق امر خداست، ترجمه این عبارته ذالکه امر الله انزله الیکم. ذالکه احکام طلاق، امر الله امر خداست، احکام طلاق امر خداست. حالا بیایم سراغ سیاق دوم. تو سیاق دوم نگاه بکنید، که ای من قریت عتت عن امر ربها و رسوله چی شد؟ حاسبناها عذبناها ضاقت کان عاقبت و اعد الله لهم عذابا شدیدا. می نویسم سرپیچی، سرپیچی از امر خدا عذاب الهی را در پی، بگید، دارد. احکام طلاق امر خداست، سرپیچی از امر خدا، بگید، عذاب الهی را در پی دارد. به این میگن سقرا، به این میگن کبرا. در صغرا و کبرا یه عبارتی هست بهش میگن حد وسط. حد وسط یعنی اون کلمه مشترک. اینجا کلمه مشترک چیه؟ امر خدا. کلمه مشترک رو چیکار میکنن باش؟ میگن آقا مگه احکام طلاق امر خدا نیست؟ پس تو کبرا به جای امر خدا میتونیم بنویسیم چی؟ میتونیم بنویسیم احکام طلاق، چون احکام طلاق امر خداست دیگه. پس به جای امر خدا توی کبرا میتونیم بنویسیم احکام طلاق. نتیجه سرپیچی، سرپیچی از احکام طلاق، بگید، عذاب الهی را در پی دارد. چرا دیگه؟ تو هر قضیه یه موضوع هست، یه محمول. الان احکام طلاق موضوعه، امر خدا محموله. اینجا سرپیچی از امر خدا موضوعه، عذاب دارد محموله. اما توی نتیجه گیری به اون کلمه موضوع محمول کار نداریم. میگیم حد وسط کجاست؟ حد وسط امر خداست. شما تو کبرای بحث به جای امر خدا باید بنویسی طلاق. آقا الان این قضیه رو منطقیش نمی کنم، کاملا میخوام عرفیش کنم. منطق رو ولش کنید، اصلا ما نخوندیم صغرا چیه، کبرا چیه، موضوع چیه، محمول چیه، قضیه چیه، برهان چیه، نمیدونیم. میخوام خیلی عرفی نگاه کنیم. خدا تو یه سیاق اومد فرمود چی؟ گو آقا این احکامی که من درباره طلاق گفتم اینا امر منه، دستورات منه. تو سیاق دوم اومده گفته امر من شوخی بردار نیست. کسی از امر من سرپیچی کرده باشه چی میشه؟ عذاب میشه. امر من رعایت کرده باشه چی میشه؟ به نور میرسه، به بهشت میرسه. امر من شوخی بردار نیست، من خالق هفت آسمان و هفت زمینم. امر من بین آسمان ها و زمین تنزل پیدا میکنه که همه بفهمن، همه کاری از دستم برمیاد، همه چیزم میدونم. پس با امر من شوخی نکنید. من درباره امر خودم با کسی تعارف ندارم. خب حالا ما میخوایم تطبیق بدیم. اول گفتی احکام طلاق امر منه، بعدم درباره امرت این همه ما را چکار کردی؟ ترسوندی که آقا رعایت نکنید این میشه، رعایت کنید این میشه، امر من اینه، شوخی بردار نیست. چی میخوای بگی از ترکیب این دوتا؟ میخواد بگی ببین احکام طلاق یه اسمش احکام طلاقه، یه اسم دیگهش امر منه. ها میتونید با امر من شوخی کنید؟ هر کسی که تا به حال از امر من سرپیچی کرده عاقبتش هم چشیده. که ای من قریت عتت عن امر ربها و رسولهی فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا فذاقت و بال امرها و کان عاقبت و امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شدیدا. حالا میخوام یه شاهد بیارم. پس بگید، پس بگید، پس اتقوا الله. این اتقوا الله همونیه که در تمام سیاق یک داشت مکرر خدا بر اون چیکار میکرد؟ تأکید میکرد دیگه. هر حرفی میزد میگفت اتقوا الله، طلقوهن لعدتهن و احصوا العدة و اتقوا الله. من یتق الله، من یتق الله. هی تأکید بر تقوا تو سیاق یک چرا میکرد؟ به پنج بیان تو سیاق یک تأکید بر تقوا میکرد. ما تازه تو سیاق دو فلسفهش میفهمیم، چون میخواد بگه ببین احکام طلاق امر منه، چیزی که امر منه تقوا میخواد، تقوا توش رعایت نشه عاقبت خوبی به دنبال ندارد. حالا یعنی یه سوره تو قرآن آمده که طلاق را مهار کنه، جلوی کمیت افسار گسیخته طلاق را بگیره، جلوی طلاق ظالمانه را که کلی تو دل خودش آسیب برای افراد و برای جامعه داره بگیره. این همه هم تأکید شده که این حرفا شوخی بردار نیست، چون امر خداست و اگر هر کسی از امر خدا سرپیچی کند بفرمایید عذاب الهی را به دنبال داره. پس باید تقوا در امر خدا رعایت شود. یعنی این سیاق دوم میخواد بگه بابا اون اتقوا الله های سیاق اول را شوخی نگیرید. مسئله این نیستش که حالا شما رعایت کردی کردی، نکردی نکردی، نه رعایت نکردی عاقبت بدی داره. یعنی خدا میخواد بگه جامعه ای که احکام طلاق را سرسری میگیرد، نگاه سرسری و گذرا به احکام طلاق میکند و به راحتی میدان تحقق طلاقهای متکثر پرآسیب، فراوان و پرآسیب را فراهم میکند، این جامعه محکوم به عذاب خداست. اما چه جور عذابی؟ حالا آخرتیش بماند، من میخوام این دنیایش رو توضیح بدم. این عذاب چه جور عذابیه؟ ببینید میگه عذبناها عذابا نکرا، یعنی لزومی نداره حتما سنگ بباره، لزومی نداره حتما فرض بفرمایید نمیدونم آتش بباره، سیلی بیاد. نه، هر طرفت نگاه میکنی یک زندگی متلاشی با کلی آسیب که گرفتار شدن آدمها میبینی. نگاه میکنی طرف خالتینا دارن، عمتینا دارن، عموتینا دارن، تو خودتون هست، دایتینا دارن، همسایتون داره، همه گرفتارن دست جمعی، همه دست جمعی با هم بدبختن، یه نفس راحت نمیتونن بکشن. چرا؟ چون مهار نشد. مهار شدن یعنی که طلاق نباید میگرفتن، طلاق باید متقیانه دنبال بشه. اگه طلاق متقیانه دنبال نشه جامعه خودش لطمشو میخوره. این آتیش تو دود، این آتیش تو چشم خود این مردم میره. فذاقت وبال امرها، وبال امرشو میچشه. وبال امر چیه؟ خسارته. خود این جامعه خسارت میکنه، غیر از این که آخرتش هم تباه میکنه. اعد الله لهم عذابا شدیدا. ببینید از اینجا تا اینجا همه دنیاویه، این یه دونه اخرویه. اعده یعنی آماده کرده، مال بعد. تا اینجا همه دنیاویه، یعنی بیتوجهی به امر خدا تو همین دنیا محاسبه داره، عذاب داره، عاقبتش معلوم میشه، خسارت به بار میاره. حالا تو این سوره امر خدا شد چی؟ بگید احکام طلاق. بیتوجهی به اراده خدا در احکام طلاق محاسبه شدید، عذاب شدید، عاقبت امر خسارت، جامعه گرفتار میشه. آرامش روانی، امنیت روانی، امنیت اخلاقی، امنیت ایمانی، سلامت حتی جسمی، فکری، روحی، همه اینا میبینید تو جامعه در حجم وسیعی لطمه خورده، در حجم وسیع. یه طلاق بی تقوا و بدون رعایت تقوا میتونه دو تا طایفه را تا سالها زمینگیر کنه. پدر رو یه جور، مادر رو یه جور، خود دختر رو یه جور، پسر رو یه جور، بچه ها رو یه جور، همه رو درگیر کنه تا سالها عمر آدم ها که سرمایه اونهاست میداره صرف ترمیم بیتقوایی هایی که تو طلاق بوده میشه. ترمیم. حالا بعد به همین سادگی میشه از کنار یه همچین جنایتی گذشت؟ یعنی بیتقوایی تو طلاق جنایته. گناه ساده ای نیست، این جنایته. این سوره میگه جنایته، نه من. این سوره بیتقوایی تو طلاق گذاشته اینجا، که ای من قریتن عتد ان امر ربها و رسوله فحاسبناها تا برسد به عد الله لهم عذابا شدیدا فاتقوا الله یا اولی الالباب. بابا عاقل باشید، عاقل باشید. عاقل خودشو اینقدر تو چاه نمیندازه، اینقدر خودشو بدبخت نمیکنه. آیانی که میخواید همسر طلاق بدید، تقوا، خانواده هایی که میخواید پسرتون رو به طلاق دعوت کنید، تقوا، اونایی که میخواید برید شاهد طلاق بشید، تقوا، خانومی که میخوای از همسر تقاضای جدایی بدی، تقوا، بترس از خدا، خدا رو در نظر بگیر، حرفی بزن، کاری بکن، قدمی بردار که خیالت راحت باشه خدا راضیه. خدا رو بیار وسط. آموزش بدیم به فرزندانمون قبل از ازدواج که بابا زندگی یک تعهده، که این تعهد در نگاه خدا مقدسه و شکستن این تعهد جز به دلیل تقوا و جز با تقوا و جز با رعایت دقیق احکام الهی جنایته. همینجور از سر هوسرانی و از سر دلسیری و از سر بیشعوری خودتو، همسرتو، بچتو، طایفه طرفینو تا سالها عمرشون رو تباه کنی، خسارت به بار بیاری، این مسئولیت نداره. این حق الناس نیست، حق الله نیست، در پیشگاه خدا جواب نمیخواد. خب پس ببینید در مقایسه دو تا سیاقی که توی این سوره ما داریم، در مقایسه این دو تا سیاق، سیاق اول طلاق است، سیاق دوم تقواست، چطور تو خود سیاق اول گفتم دو تا بحثه، یکی طلاق یکی تقوا، کدوم اصل بود؟ طلاق. گفتیم تقوا اومده اینجا تا احکام طلاق بگید رعایت بشود. همین حرف رو در کل سوره هم میزنیم. آقا یه سوره داریم اول احکام طلاق رو شمرده، تو آیه ششمش هم گفته ذالکه، بگید تو آیه پنجم، ذالکه امر الله. بعد اومده تو سیاق بعدی رو این امر الله ما نور داده، گفته این امر اللهی که من میگم اینجا طلاق امر خداست، امر خدا اینه که اگه سرپیچی کردی از امر رب این میشه، پس باید تقوا داشته باشی و بدانی که یتنزل الامر بینهن، بدانی که امر خدا شوخی بردار نیست. پس امر خدا، احکام طلاق امر خداست، یه جمله ای که تو دهنت میاری، ولی خب التزام به امر الهی رو باید جدی گرفت. پس سوره طلاق برای چی اومده؟ سوره طلاق آمده تا با تبیین احکام طلاق به عنوان امر الهی و تأکید بر ضرورت رعایت تقوا در امر الهی، جلوی طلاق افسار گسیخته و بی تقوا را در جامعه بگیره، باعث تحکیم بنیان خانواده بشه، باعث کاهش آمار طلاق و کاهش آسیب‌های پس از طلاق بشه، که در نتیجه باعث جلوگیری از خسارت مردم بشه. عمر مردم بی جهت بر سر طلاق تباه بگید نشه. چی از این بدتر؟ خدایا عمر ما را سر طلاق تباه نکن، سالهای جوانی ما را به خاطر بی تقوایی در حوزه طلاق تباه نکن. البته ممکنه یه وقت بی تقوایی رو دیگری داره انجام میده، ولی چوبش به منم میخوره. هرچند من همینجا اگر تقوا را رعایت کنم، خدا بر این صبر من اجر بگید عطا خواهد کرد، ولی خب من سالها باید درد رو تحمل کنم، درد بی تقوایی دیگران رو، حالا اگه خودم هم بی تقوایی نکرده باشم، ولی هیچ کس نباید خودش هم تبرئه کنه، همه خود ما هم در معرض بی تقوایی هستیم. بتونیم تقوا را در حوزه خانواده و در مسئله پیوندهای خانوادگی بتونیم حفظ بکنیم ان شاء الله. بفرمایید. خب میگن من در جنبندی نهایی به این نتیجه رسیده بودم که اصل احکام طلاق نیست، بلکه چیست؟ تقواست. یه اشتباهی بوده که من انجام دادم. چرا اینجوری بوده؟ و یه جورایی محترمانه میخوان بگن نکنه شما اشتباه میکنید. بله نه بگیدم هیچ اشکال نداره، یعنی باید بگید تا حل بشه. ببینید من دو تا استدلال میارم، با دو تا استدلال ثابت میکنم که اصل احکام طلاقه، یک استدلال منطقی، یک استدلال اصولی. در استدلال منطقی بحث صغرا کبرا نتیجه است، اصلا این یک فرمول کلیه، مخصوص بنده و تدبر نیست، فکر انسان. من الان میگم درب سالن چوبی است، هر چیز که چوبی باشد میتواند آتش بگیرد. نتیجه این دو تا حکم چیه؟ چی میخوام بگم؟ میخوام بگم درب سالن ممکن است آتش بگیرد. اگر حالا یه نفر بیاد بگه که نه، درب سالن یه مثالی بود، ایشون میخواد بگه چوب آتش میگیرد. آقا این چوب آتش میگیرد که معلوم بود، ایشون میخواد این چوب آتش میگیرد را تطبیق بده بر درب سالن، میخواد از این بحث کلی استفاده کنه برای درب سالن. لذا در یک برهان منطقی موضوع را صغرا مشخص میکنه، نه کبرا. کبرا حکم را معلوم میکنه. صغرای این بحث اینه احکام طلاق امر خداست، ذالک امر الله. کبراش اینه هر کی از امر خدا سرپیچی کنه عذاب میشه. نتیجه این نیست که هر کی از امر خدا سرپیچی کنه عذاب میشه، نتیجه اینه که هر کی از احکام طلاق سرپیچی کنه عذاب میشه. پس موضوع بحث ما از صغرای بحث گرفته میشه. این بحث منطقی، منطق. یه بحث اصولی داره. شما میری دکتر، بیماری، دکتر به شما میگه که باید مراقب خودت باشی، باید مواظب سلامتیت باشی، باید از خطرات پرهیز کنی، آب سرد، ادویه، سرخ کردنی برای شما مضره، تا دو ماه اصلا نباید مصرف کنی. میاد بیرون. مادرتون، همسرتون، پدرتون، هر کی از شما سوال میکنه خب رفتی میگه بعد چی گفت؟ یه گفت مواظب به خودت باش. اینی که خب منم بهت میگفتم مواظب به خودت باش. یعنی رفتی دکتر گفت مواظب به خودت باش؟ گفت آره. دیگه چی گفت؟ گفت از خطرات پرهیز کن. خب دست شرد نکنه. نگفت خطرات چیه؟ از چی پرهیز کن؟ شما قطعا جواب عاقلانه اینه که بگی دکتر گفت ادویه، آب سرد، سرخ کردنی تا دو ماه برای تو ممنوعه. یعنی اون حرفای کلی را گفته بود برای این حرف خاصه. تو اصول میگن حمل عام بر خاص. یعنی اگر یک گوینده ای دوتا حرف به شما زد، یکی عمومی بود، کلی بود، یکی خاص بود، کدوم هدفش بوده؟ اون خاصه هدفش بوده، اون کلیه مقدمه بوده، اون کلیه پشتوانه بوده، نمیخواسته اون کلیه رو بگه. که کلی الان خیلی ها تو جنبندی سوره های قرآن ناخواسته همش کلی گویی میکنن. یعنی میبینی سوره با دقت یک مطلبی رو از آب در آورده، همه این سوره ها رو جو جنبندی میکنن. تقوا، ایمان، اخلاق، اخلاص، چیزا کلی کلی، تقوا، ایمان، اخلاق، اخلاص، فلان، اینا کلی هن. آقا این تقوا چی بود؟ این ایمان اینجا چی بود؟ این اخلاص چی بود؟ قشنگ بزنیم به خال مورد. پس در جایی که عام و خاص داریم خاص را مقدم کنید. این بحث اصولیه. در جایی که صغرا و کبرا داریم موضوع را از کجا بگیرید؟ از صغرای بحث بگیرید. بله؟ فهمید؟ حالا بحث طلاق عاطفی رو پیش کشیدن. آیات اینجا اشاره ای به طلاق عاطفی ندارند، بلکه دارن طلاق واقعی را منضبط میکنند، قانونمند میکنند و لزوم رعایت تقوا را در طلاق دارن مطرح میکنند. مقوله طلاق عاطفی یکی از مقوله های تحمیلی جامعه است که ناشی از عدم درک صحیح از مفهوم طلاق و احکام طلاقه. طلاق همونقدر که حلال مبغوزی در نزد خداست، حلاله ولی خدا دوستش نداره، همونقدر هم یه جاهایی جلوی غضب خدا را میگیره. یه وقتی اگر یه زندگی بخواد ادامه پیدا بکنه نتیجهش گناهه. نه، خدا به هیچ وجهی راضی به گناه نیست. حالا به صد تا دلیل، من نمیخوام مثال بیارم، به صد تا دلیل ممکنه یه زندگی ادامه دادنش مساوی با گناه باشه، برای خانوم یا برای آقا یا برای هر دو. و فرضم بر اینه که طرفین هر راهی رو رفتن که ببینن جلوی این گناه رو میشه گرفت، دیدن امکانش نیست. این میشه انخفتم الله یقیما حدود الله. یعنی ترسیدید که زن و شوهره نمیتونن حدود خدا را رعایت کنن. اینجا خدا میگه خب طلاق راه حله. اگه واقعا یه زندگی رسیده به نقطه ای که تداومش جز گناه نتیجه ای ندارد و برای حل اون گناه چاره ای وجود بگید ندارد، خب طلاقی راه حله. بعضیا این طلاقی که راه حله را به خاطر ترس از آبرو، ترس از جامعه، ترس از خودشون نمیرن، ترجیح میدن گناه را ادامه بدن. چی به بار میاره؟ افسردگی های مفرط به بار میاره، در خانم، در آقا مشکلات مضاعفی به بار میاره. چی رقم میخوره؟ طلاق عاطفی. فقط زیر یه سقف با هم ادامه میدن. همین. درک صحیحی از طلاق نداشتن. که آقا یه وقتایی طلاق راه حله. نه به طلاق به عنوان یه راه حل همیشگی نگاه کنید که همینجوری برید تو دام طلاق. نه هم طلاق را کلن یه چیز تابوی حرام دست نیافتنی که هیچ کس نباید به سمتش بره نگاه بکنید. اصل بر اینه که طلاق نباشد، تقوا باشد و طلاق نباشد. اما اگر یه جایی راهی باقی نموند برای رعایت حدود خدا به جز طلاق، با تقوا طلاق رقم بخوره، اشکال نداره. خدا داره اینجا یاد میده دیگه، میگه اینجوری طلاق بدید، حقوق رعایت کنید، حدود رعایت کنید، ظلم نکنید. به این شکلی که من میگم طلاق رو انجام بدید که اگر هیجان باشه فروکش کنه، اگر به خاطر چی باشه حل بشه، یکی راه حل‌ها رو یاد ما میده. خود به خود توجه صحیح به این سوره جلوی طلاق عاطفی رو میگیره. یا آدم‌ها به خاطر تقوا با هم زندگی میکنن که دیگه طلاق عاطفی شکل نمیگیره، به خاطر تقوا وقتی دو تا آدم با هم زندگی میکنن، برای رضای خدا با هم زندگی میکنن، دیگه اینجا طلاق عاطفی معنی نداره. یا با تقوا از هم چی میشن؟ بگید، جدا میشن، که بازم طلاق عاطفی شکل نمیگیره. بله، یه گزینه داره، میگن آقا زمام زندگی دست مرد، طلاق با کیه؟ با مرد. خانم چه کار بکنه اگر داره بهش ظلم میشه و چه میشه؟ بالاخره شریعت مقدس اسلام برای اینم راه حل گذاشته، میگه طلاق زمامش دست آقاست، به آقا میگه تقوا رو رعایت کن، تقوا رو رعایت کنی یا طلاق نمیدی، یا اگه طلاق بدی با تقوا طلاق میدی، کمتر آسیب میزنی. خب خانم چه کار کنه؟ میگه خانم ببین، با تقوا حل میشه مسئلت، ولو تقوا یه نفری. بنده کسی هستم که اگه کسی از من پیش اومده مشاوره گرفتن یه وقتایی، گفتم تقوا یه نفری هم باشه درست میکنه، تو خیلی از موارد یک نفر تقوا رعایت کنه حل میشه، یک نفر. همین شما خانم، شما تقوا رعایت کنی، میبینی 90% مشکلات زندگیت حل میشه. نفس نمیذاره، این نفس نمیذاره به این سادگی آدم تن به تقوا بده. خب نه، من تقوارم رعایت کردم، مشکلم حل نشده، داره به من ظلم میشه. خب دیگه اینجا شریعت مقدس اسلام میگه برو به حاکم شرع شکایت کن، یا حاکم شرع با تذکر همسر شما را به رعایت حقوق شما وادار میکنه، و یا اگر دید راه نداره طلاق شما را میگیره. این راه شریعت گذاشته. حالا اینکه ما چقدر داریم تو اصل طلاق و تو احکام طلاق و تو مسائل جانبیش به احکام شرع و به قرآن داریم دقت میکنیم یا نمیکنیم، چقدر حواس ما هست یا نیست، این دیگه مسئله ماه. ما هستیم که باید خودمونو و جامعهمونو به تدریج با منویات قرآن، با راهبردهای قرآن تطبیق بدیم. راه نجات ما در همینه. من امروز اینو تو سوره طلاق رو تو وضعیت امروز جامعهمون یک ضرورت میدانم، فهمیدنش را، تبیین کردنش را، جا انداختنش را توی آموزش های زوجین. یکی از چیزهایی که باید به زوجین آموزش داده بشه همین مسئله بنیان خانواده، ضرورت حفظ بنیان خانواده، و اینکه اگر یه وقت خدایی نکرده فرعی به نام طلاق تو زندگیتون مطرح شد، با تقوا باید دنبال بشه، باید یاد بگیریم، باید تو وقتش یاد بگیریم. منتها چه کنیم که قرآن رو تاخچه هامونه، ما هم داریم بر خودمون زندگی میکنیم. قرآن رو تاخچه ها، گهگداری بخونیم ثواب ببریم، سر قبرها بخونیم، تو عروسی ها بگیریم کسی از زیرش رد بشه و از این کارا باش بکنیم، کاسبی کنیم باش. ببینید ندیدیم، منم ندیدم، آیه قرآن رو دیدیم، خب پس بسوزیم. حاکم شرع، ببینید مسئله فقط حاکم شرع نیست الان، نه فقط احکام طلاق. من برای شما بشمارم 60% شاید احکامی، مثال دارم میگم، که رعایت نمیشن. چرا؟ چون رعایت احکام دین، احکام دین دستوری نیست، احکام دین فرهنگ سازی میخواد. مثلا مثال میگم براتون ها، مثاله حکم قطع دست دزد، دیدید تا حالا؟ شما دیدید؟ قدیما شنیدید شاید، اما حالا اگر ببینید قطعا میگید خود داعشه، در حالی که تصریح قرآنه. حکم اجرای حد بر زناکاران، چقدر دیدید تو خیابونا یا تو میدونا، یا دعوت تا حالا شنیدید که بیاد بخوایم یه حد اجرا کنیم؟ تصریح قرآنه. حکم قصاص خدا را بخوان اجرا بکنن جامعه قیام میکنه. چرا میخواید اعدام کنی؟ مسئله چیه؟ مسئله اینه که اجرای احکام دین مستلزم، یعنی احکام دین منشوریه، مستلزم هم اراده در حاکمان است هم آمادگی در مردمه. بهش میگیم فرهنگ سازی. من همیشه میگم فهمم اینه از قرآن، حاکمیت دین وقتی به کمال میرسه که مردم درک صحیح همراه با ایمان و اعتقاد نسبت به قرآن پیدا کرده باشن. نمیگیم همه مردم، هیچ وقت ممکن نیست همه اینطوری بشن، اما بخش قابل توجهی از مردم که بتونن حکومت خدا را رو گرده های خودشون تحمل کنند با درک بالا، با فرهنگ روشن، با آمادگی و استقبال بتونن تحمل بکنن. علی علیه السلام تو جامعه خودش حاکم شده بعد 25 سال از پیغمبر خدا. برید در خطبه دوم نگاه بکنید تو اسناد اصلیش، حضرت می‌فرماید که خلفای قبل از من این همه بدعت‌ها ایجاد کردن. میشموره، ذکر میکنه دونه دونه. تو خطبه دوم تو نهج البلاغه اینو نیاورده، تو اصل سندش وجود داره. دونه دونه میشموره 24-5 تا مورد را، 23 مورد را میشموره که بدعت‌های ایجاد شده است. بعد حضرت میگه به خدا قسم اگر بخوام یکی از اینا رو تغییر بدم یک نفر تو لشکرم نمیمونه، یک نفر تو لشکرم نمیمونه جز خواص اوحدی از شیعیانم که به امامت من معتقدن، بقیه پراکنده میشن، میذارن میرن. لتفرقوا عنی. بعد مثال میزنه، میگه یه نمونه شو بهتون بگم، نماز مستحبی به جماعت نباید خونده بشه، این بدعت بوده. من آمدم یک بار تو ماه رمضان گفتم آقا این نماز مستحبی رو از تو مسجدها به جماعت خوندنشو بگید جمع کنید. حضرت ذکر میکنه، این حرفای حضرته، جمع کنید. کسی که تو لشکر من بود و همراه با من شمشیر میزد، یعنی مجاهد راه خدا، فرمانده لشکر من، فریاد وا اسلاما سر داد و اجازه نداد من این کار رو انجام بدم. میدید حضرت علی یه دونه همین نماز مستحبیه به جماعت رو نتونست جمع کنه؟ چرا؟ چون مردم نخوان بپذیرن فایده ای نداره. چند درصد خونواده ها الان آمادن که دختر مطلقه شون تو خونه آقاش بمونه؟ چند درصد خانوما راضین که با وجود طلاق بمونن تو خونه؟ چند درصد آقایون راضین که با وجود طلاق خانومو نگه دارن نفقه شو بدن تا سه ماه؟ وقتی شعور ما بیشتر از این نیاد بالا، حالا حاکم چیکار میخواد بکنه؟ حاکم میخواد با شلاق ما را وادار کنه؟ با چوب؟ با نیزه؟ چه فایده نداره که. آقا هدف از این حکم آشتیه، که اینا بمونن تو خونه، بلکه از خر شیطان بیان پایین، پس باید خودشون بخوان، پس باید فرهنگ بشه. فرهنگ شدنش چی میخواد؟ قرآن رو میخواد. قرآن کوروتاخچه هاست. کی یاد میده؟ کی یاد میگیره؟ کی براش اهمیت داره؟ الغرض، وقت من تمام. الغرض این که کار برای انجام دادن خیلی داریم، باید قرآن رو بخوانیم، بفهمیم، ایمان بیاریم، ترویج کنیم، تبلیغ کنیم، فرهنگ سازی بشه. آقا من میگم تا سالهای سال بیخیال احکام طلاق، تا سالهای سال بریم به سمت این که مردم قرآن بشه کتاب مطالعاتیشون. بابا مسلمان باید قرآن بلد باشه، باید قرآن بلد نباشه امام زمان هم بیاد برای این نمیتونه کاری بکنه. آقا امام زمان چرا نمیاد؟ چون الان بیاد کاری نمیتونه بکنه، اگه میتونست که میامد. بله بخواد با معجزه بکنه که لازم نبود هزار و خورده ای سال بگید غیبت کنه، میخواست با معجزه درست بشه. ما باید بخوایم. خب الان بخواد بیاد نمیشه، چون ما نمیخوایم هنوز. چرا نمیخوایم؟ چون نمیدونیم، نمیدونیم چی باید بخوایم. اکثرمون تنها مهمترین چیزی که میدونیم امام زمان باید حل کنه تورمه. اکثرمون همین هم مسئله ایه ها، ولی مهمترین مسئله ای که منتظریم آقا با ظهورشون حل کنن مسئله تورمه. کرونا هم که چله بگیریم آقا بیاد کرونا بره. خب میخوام بگم خب اینه دیگه، ما همین قد الان توقع داریم. یعنی انتظار ما یک انتظار سطحی است، یک انتظار جدی عمقی آگاهانه ای که میدونیم چی میخوایم. من میگم حداقل ترویج قرآن به ما میفهمونه که بدونیم چی میخوایم، بدونیم چی نداریم، بدونیم قرار بوده کجا باشیم و نیستیم، بدونیم قرار بوده طلاق تو جامعه ما این شکلی باشه، حالا چه شکلیه، چقدر فاصله داریم. لااقل بفهمیم چی نداریم. خود این که انسان بفهمه چی نداره یه قسمتی از کاره، یه مقدمه ایه، یه قدمیه. والله اگر بخوایم نفهمیم حتی که چی نداریم، که اون وقت دیگه اوضاع خیلی پیچیده تر و سخت تر میشه. خدایا به همه ما توفیق خواندن قرآن، تدبر در قرآن، انس با قرآن و تلاش در جهت زندگی بر اساس قرآن عنایت بفرما. خدایا به وسیله قرآن ما را برای ظهور اماممون آماده بفرما. خدایا مردم ما را، حاکمان ما را بیش از گذشته با کتاب خودت آشنا و مأنوس و مرتبط بفرما. خدایا رهبر عظیم الشأنمون را توفیقات روزافزون، الهامات روزافزون عنایت بفرما. وجود شریفش را برای ما حفظ بفرما تا ظهور امام زمان علیه السلام ولایت او را مستدام بدار. پروردگارا دشمنان اسلام و مسلمین داخلی و خارجی، منافقین و کفار و مستکبرین، آمریکا و اسرائیل، همه را ذلیل و سرکوب بفرما. اسلام را، مسلمین را از شر توطئه های اونها در امان نگه دار. جهت تعجیل در فرج پرشکوه آقا و مولامون امام زمان علیه السلام، شادی قلب نازنین اون حضرت، سلامتی وجود مقدسش، اجماعاً صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای هفته آینده انشاءالله وارد سوره تحریم میشیم، لذا تکلیف اینه مطالعه آیات سوره به قصد فهم آیات، تلاش در جهت تشخیص سیاقهای سوره، تلاش برای جمع‌بندی سیاقها و همینطور ارتباط سیاقها. لطفاً تکلیف انجام بشه. اونایی که مباحثه میکنن هم حتماً قید کنن در تکلیفشون که مباحثه انجام شده و حتماً تکالیف رو به مسئولین کلاس ارائه کنید. خیلی متشکرم از همتون. التماس دعا دارم.